أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در آخر مسئله دو صحبتی رو داشتم که ایرادی بود به کلام صاحب عروه که فرموده بودن اگر موالات عرفن فوت بشه، حالا یا سهوًا و یا حتی اضطرارًا فوت بشه، مثال زدن فوت اضطراریش رو به سرفه، و بعد فرمودن اگر تدارک نکنه به تکرار متعمدن این نمازش باطله. ما ایراد گرفتیم به کلام ایشون که فوت موالات هم در افعال هست هم در کلمات هست، و تو افعال اگر موالات فوت شد دیگه امکان تدارک به تکرار نیست، دیگه این خود به خود نماز باطله. و کلام سید فقط در فوت کلمات هست که اگر موالات در یک کلمه به واسطه یک صرفه از بین رفت، اما افعال نه، هنوز سر جاشه، یعنی هیئت نمازگذاریش موجوده اما یک کلمه موالاتش به هم خورد، اینجا امکان تدارک هست. یکی از عزیزانم این جهت و برهن از فضلای جلسه ایشون گفتن آیا منظور سید رو میشه بگیم فوت در کلمات؟ جواب میده که اگر این چنین بکنیم عبارت سید از نظر اطلاقش گرفته میشه اما صحیح میشه، و لذا نمیتونیم بگیم موالات فقط در کلمات هست و بعد بخوایم عبارت رو این چنینی تصحیحش بکنیم. عبارت فوت موالاته، عبارت اینه اذا فاتت الموالات و سهوًا او اضطرارًا، لذا باید اینطور بگیم که در ذهن مبارک سید همچون که داشته عبارت رو می نوشتن یه قسم موالات بوده و اون موالات در کلمه بوده، اما عبارتشون اهم بوده. ما هم ایرادمون به عبارته که باید عبارت رو جوری باید بگن اگر امکان تدارک به تکرار بود، یا همچین عبارتی بعد بگن امکان تدارک ماله اونجاییست که موالات در کلمه از بین رفته نه در افعال. و اما مسئله سوم اخلال به زیاده یا نقصان هست، جهلن بالحکم. گاهی کسی مسئله رو نمیدونه و به خاطر ندانستن مسئله مثلا سوره رو انجام نمیده، اخلال به نقصان میاره و بعد معلوم میشه که این سوره واجب بوده، یا در رکوع و سجود یک سبحان الله میگفته بعد فهمید که باید سه مرتبه میگفته، یا اخلال به زیاده انجام میداده، جاهل به حکم بود و تعمدن اخلال میکرد و یه چیز اضافه میکرد، مثل آمینی که بعضی این رو بعد از حمد به زبان میگونه. خب اخلال جهل به حکمی بر دو قسمه، گاهی یه شرط رکنی رو ترک میکنه که منظور از شرط رکنی مثالی که میزنن یکی طهارت حدثی است که میدونید طهارت حدثی این جزء رکن نمازه یا قبله، و منظور از قبله هم اینه که اخلال بکنه، ترک قبله است در حدی که بیش از یمین و یساره، وقتی که طرف قبله میایسته منحرف باشه برسه به یمین و یسار، یا حتی بیشتر که مستدبر قبله باشه. و چون جاهل به حکم بود اخلال میکرد، یا وقت رو مثال میزنن، قبل از دخول وقت این ایستاد نماز خوند چون جاهل به حکم بود، و میدونست که وقت نشده اما حکم رو نمیدونست که قبل از وقت اگه خون نماز باطله، در این صورت نماز باطله. مشابه شرط رکنی نقصان یک رکعت است، اینم که نقصان رکعت در واقع مشتمل بر دو تا سه تا رکن ممکنه باشه، یا نقصان رکوع. خلاصه نقصان شرط رکنی یا زیاده رکنی که جهل به حکم داشته باشه مصلی، نماز باطله. صورت دوم اخلال به غیر شرط و جزء رکنی است، منظور اون واجباتی است که رکن نیست، اما واجب مثلا ذکر رکوع رو فرض کنید کم کرد، اخلال به سایر شروط و اجزا، چه زیاده بکنه اخلال چه نقص ایجاد بکنه. سید میفرمان احوطان است که این رو ما ملحق به عمدش بکنیم در بطلان، بگیم این مثل کسی که عمدن این اخلال رو ایجاد کرده، ولی کنی احوطشون احوط استحبابیه، لذا اقوا این است که ما حکم سهو رو برش جاری بکنیم و بگیم که این سهون باعث بطلان نمیشه. البته گاهی نیاز به تدارک داره، گاهی هم نه، تدارک نمیخواد. ما در فرمایش سید چهار تا مطلب رو خدمتون عرض میکنم. یک نکته این است که اختصاص داشتن ادله جزئیه شرطیه به شخص عالم، چون اینجا فرمودن جاهل به حکم، مفهومش اینه که ما ادله جزئیه رو که داریم یا ادله شرطیه اینا رو مختص به عالمش بدونیم و بگیم برای عالم واجب شده، و اگر جاهل به حکم بود میتونیم بگیم اشکالی نداره، چنانچه در غیر ارکان همین حرفو زدن. این فرمایش باعث دور پیش میاد، این همون دوریست که در اصول یک اشکالی بهش گرفته میشه و در واقع میگوین جاهل به حکم معذور نیست، چون اگر بخوایم بگیم که معذوره معناش نیست که احکام رو خدای متعال برای عالم گفته، خب در حالی که عالم به حکم نیست تا دلیل نیامده. پس اول از نظر مرحله باید دلیل بیاد، وقتی دلیل اومد بعد میگیم این دلیل مختص به فقط عالمه، مختص به عالم یعنی عالم. قبل از که دلیل بیاد باید یه عالم رو تصور بکنی با یه جاهل، و بگید این دلیل فقط برای عالم اومده. در نتیجه شخص یه بار بعد از ورود دلیل هست، چون تو دلیل نیاد نمیدونه، مثلا حکم خدا رو نمیدونه. یه بارم قبلشه، قبل از که خدای متعال حکم بگه، باید شخص عالم باشه تا این حکم برش وارد بشه. یه نتیجه دیگه ما باید بگیریم غیر از این بحث دو، و اون اینه که کسانی که جاهلن دیگه ولو احتمال میده که اگر بره رساله رو باز بکنه یا اگه بره سوال بکنه، بالاخره بره تحقیق بکنه، از جهلش در میاد. اما اگه بدونت معذور هست، میتونید عمدن خودشو در جهل نگه داره و تعلم نکنه، در حالی که همین اشکالی که میگیم ادله جزئی مختص به عالم نیست، بلکه هم عالم و هم جاهل هر دو مخاطب این احکام هستن. بنابراین وقت نتیجش اینه که اون کسی هم که جاهله باید بره بررسی بکنه. در یه حدیث قدسی داره که شخص میگن که اصلا عمل تا به علمک، چرا عمل نکردی به علمه؟ وقت میگه که من نمیدونستم. تا میگه نمیدونستم، خطاب میکنه که در روز قیامت خطاب میشه افلا تعلمت حتی تعمل. و در روایت داره که در این صورت تمت الحجه فتلک الحجت البالغه، یعنی در این صورت حجت دیگه تمام میشه. این دلیل بر اینه که روز قیامت جاهل رو بهش ایراد میگیرن و عذابش میکنن. پس احکام مختص به عالم نیست، هم عالم و هم جاهل حکم برش میاد، منتها کسی که حکم رو فهمید که دیگه باید عمل بکنه، اونم که نفهمید باید تحقیق بکنه، بررسی بکنه. مشهور هم میگویند که الجاهل کل عامد الا فی الموضعین. این قانون هم مشهور شده که جاهل مثل عامده. چطور عامد کتک میخوره، مسئول هست، جاهل هم همینطوره. فقط دو موضعه که اینا در کفایه مطرح شده، یکی بحث جهل و اخفاته، یکم قصر و اتمامه. البته اینا با هم فرق میکنه. جهر و اخفات هر دوشه، یعنی اونجایی که نماز جهری باید بخونه اخفاتی خونده، یا بالعکس اخفاتی ها رو جهری خونده. و قیدم داره، قیدش اینه که هیچ نشنیده باشه، اصلا به گوشش نخورده که این نمازها بعضی جهریست بعضیش اخفاتیه. اینو گفتن که جاهل معذوره، و روایت میگه اشکالی نداره اگه بعد از یه مدتی فهمید جا به جا خونده. در بحث قصر و اتمام جا به جا نیست که بگیم قصر به جای اتمام، اتمام به جای قصر، بلکه یه طرف هست و اون اینه که همه نمازشو تمام میخونده. چون دور باید بگیم که کسیش که اصلا به گوشش نخورده که بعضی نمازها قصریست، در نتیجه همه نمازشو کامل میخونه، چه در سفر چه در حضر. و الا اگر شنیده باشد که بعضی نمازها قصریست بعضیش تمام، اما جا به جا خونده باشه، اشتباه کرده باشه، بعد که میفهمه اینا نمازش نیاز به قضا داره، واجب قضاشو بخونه. خب این نکته اول بود. نکته دوم، آیا حدیث لا تعاد که میگه اعاده نکن اگر ترک کردی، شامل جالب حکم میشه یا نه؟ ظاهر اطلاقش بله، البته میشه بگیم که یه فرد دیگه شما اونجاییست که شخص میدونه اما سهواً یه عضوی رو از یه جزی از نماز رو ترک میکنه و بعد میفهمه. حدیث میگه عاده نمیخواد بکنه. ولیکن اطلاق این حدیث شامل جاهل به حکمم میشه. بگیم اگر کسی اصلا مسئله رو نمیدونسته و یک واجب غیر رکنی رو ترک کرده، این حدیث میگه لا تعاد و شخص مصلی لا یعید صلاته، مگر در اون پنج چیز که در واقع اونا شرایط رکنیست که تو همین حدیث آمده. و اما در غیر اجزاء رکنی مثل ذکر رکوع و سجود که واجبه یا تشهد، اگه کسی ترک کرد بطلانش مختص به تعمده. اگر باید قید بکنیم بگیم اگر عمدن زیاده یا نقیصه رو ایجاد کرد این باعث بطلانه، ولیکن اگر سهواً شد باعث بطلان نیست. لذا یه روایت داریم که می‌فرماد من ترک القرائت متعمدن، قرائت که جزء واجبات غیر رکنیه سو از قید متعمد بهش میزنن. حدیث دوی باب 27 هست از ابواب قرائت در صلات. دید عبارت اینه فمن ترک القرائت متعمدن اعاد الصلاة و من نسی القرائت فقد تمت صلاته ولا شیء علیه. این حدیث خیلی واضحه که میرسوند این واجبات غیر رکنی اگر ترک شد به قید عمدی، که معمولا کسی عمدن ترک نمی کنه داره، اما حکمش این میشه اگر عمدن ترک کرد بله واسه بطلانه، اما اگه سهواً فراموش کرد قرائت رو و مثل کسی که اشتباه میکنه رکعت دو و سه شد تو جماعت هم هست و همراه امام جماعت، فرض کنید یه رکعت عقب هست همراه امام جماعت میره جلو، بعد میبینه که باید حمد رو میخونه، خب این قرائت سهواً ازش ترک شده نه عمدن، اینو باید بگیم نمازش تمامه. نکته سوم، آیا میشه بگیم اجزا و شرایط نماز چه رکنی و چه غیر رکنی خدای متعال وجود واقعیشو خواسته نه وجود علمیش رو؟ برای صحت نماز بگیم وجود واقعیشو خدای متعال خواسته. وجود واقعی یعنی کاری به فکر مصلی نداره، فکرشو بگذار کنار که میگه من عقیده دارم نمازم کامله. عقیدش که میشه وجود علمی اینو رها میکنیم، وجود واقعی یعنی در واقع باید این 20 جز بیاید تا نماز صحیح باشه و اگه نبود نماز باطله. آیا میشه این رو گفت یا نه؟ باید بگیم در ارکان، حالا چه ارکان داخل نماز چه ارکان شرطی بیرون نماز، مثل وقت و قبله و طهارت، این سه تا که ارکان خارج از نماز است تو حدیث لا تعاد، و ارکان داخل نماز هم که معروف از همون پنج تایی که گفته شده، باید اینطور بگیم، بگیم ارکان وجود واقعیشو میخوان، بنابراین شخص چه بداند چه نداند بعد اگه فهمی رعایت نکرده دیگه نمازش باطل. چنانچه سید هم تو مسئله سه همین جهل به حکم و همین رو میفرمان، میگن ولو جاهل به حکم مسئله رو نمیدونه اما اگر اخلال به ارکان کرده و نیاورده این نمازش باطل. اما در غیر ارکان مثل قرائت، تشهد، اگر اینها رو بخوایم به تجربه بکنیم، آیا وجود واقعیش لازمه یا وجود علمی؟ خلاصه ظاهرن تو ادله ما نداریم که وجود واقعیش رو گفته باشه و بسیاری از روایت هایی که نماز رو صحیح می داند دلیل بر اینه که این وجود علمیش رو می خواهد. وجود علمی نتیجش اینه که متعمدن نمیتونه ترک بکنه، اما اگه سهمن ترکتش کار نداره. اگر هم در موردی ما شک کردیم که آیا وجود علمیست یا واقعی، اصل عدم بطلانه، میتونیم استصحاب بکنیم و با استصحاب صحت بریم جلو، بگیم که نماز صحیح بود. بعد که این جزء او که مشکوکست آیا چطوریست مسئلش، آیا ترک کرد باعث بطلانه یا نه، اصل عدم بطلانه و استصحاب میگه که لا تنقض اليقين في الشك. مطلب چهارم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اخلال به سایر شروط غیر ارکان تو واجبات غیر رکنی، یعنی اگر مسئله نمیدانست و ترک کرد، احتیاط واجب آن است که نماز باطل باشه و دوباره باید نمازشو بخونه. فرمایش ایشون برخلاف فرمایش سید هست. سید فرمودن که در صورت جهل به حکم، اقوا آن است که حکم صحیح و جاری بکنیم و نماز صحیح باشه. احتیاط مستحب آن است که عاده بکنه. این فرمایش حضرت امام یه فرمایش متینی است و نکتش هم اینه که تو هم مطلب اول که گفتیم، اگر بخوایم جاهل به حکم و معذورش بدانیم، این موجب دور میشه و نتیجهش اون مشکل دوم هم هست که باید بگیم جاهل معذوره در تعمد جعل نفسش در جهل و نرود دنبال تعلم و لم یتعلم، باید بگیم معذور هست. حالا این آقا جاهل بود به اینکه مثلا حمد واجبه، چون جاهل بود ترک میکرد. خب جاهل به حال غیر نسیانه، ما نسیان قرائتو دلیل داریم برای صحت نماز، اما کسی که جاهل به حکمه اینو دلیل نداریم. بنابراین فرمایش حضرت امام فرمایش متینیست که احتیاط واجب کنیم که نمازشو اعاده بکنه. مسئله چهار، فرقی نیست در بطلان نماز به واسطه زیاده عمدی، فرقی نیست بین اینکه در ابتدای نیت این زیاده رو ایجاد بکنه یا در اثناء نماز زیاده رو ایجاد بکنه، فرقی نیست بین این که فعلی رو زیاد بکنه عمدن یا قولی رو زیاد بکنه، حالا فعل مثلا یه قیام اضافه بکنه یا قولی رو اضافه بکنه عمدن، و همچنین فرقی نیست بین موافق اجزاء نماز باشد اون زیاده یا مخالف اجزاء باشد، و باز فرقی نیست بین این که وقتی زیاد میکنه قصد وجوب بکنه به این زیاده یا قصد ندب بکنه. تمام این موارد رو همه رو میگن که باعث بطلانه. این چهار چیزی که سید اینجا بیان میکنن به دلیل اینه که بعضی از فقها راجع به این چهار مورد تأمل دارن، ولی که نظر ایشون اینه که از تأمل و یزول و به تأمل، این تأمل اینها از بین میره با یه تأملی که بکنیم در مسئله. و سید میفرمان که اگر زیاده آورد مثلا قرائت و یا ذکری رو اضافه کرد در اثنای نماز، اما نه به عنوان اینکه این از نماز است، بلکه همینطور اضافه کرد و باعث محو صورت نمازم نشه، این اشکالی نداره. زیادی قرائت و ذکر اشکالی نداره به دو شرط. یکی این که نیتش این نباشه که این جزء نمازه، دوم این که محو صورت نمازی هم نشه. و همین حرف تو افعال خارجیه هم میاد، مثلا بدنشو میخارونه تو نماز که جزء نماز نیست، آیا این خاروندن باعث بطلان نماز میشه یا نه؟ میگن که به دو شرط، یکی این که این افعال خارجیه جزء مبتلات نباشه، دوم این که محو صورت نماز نکنه. ما تو این فرمایش سید هم چهار تا نکته رو عرض میکنیم. نکته اول این که گفتن اجزای موافق صلات و اجزای مخالف صلات، این عبارت منظورشون اینه، اجزای موافق یعنی زیاده بعضی از خود اجزای نماز، و اجزای مخالف یعنی زیاد کنه یه جزئی رو که از جنس اجزا نباشه، مثلا دستشو تکون بده، چشمشو حرکت بده، یا سرشو حتی حرکت بده، این زیاده یا از غیر جنس اجزاه. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه یه فرمایشی دارن که آیت العظما سیستانی هم تبعیت از ایشون کردن. مرحوم نراقی رفتن در کتاب خودشون مستند میگن اونی که معتبر است در ابطال زیاده اونی که اون زیاده از جنس خود نماز باشه. وقت مثال هم میزنن میگن خشت و گچ و اینا در یه ساختمان معین اگر اضافه شد، اینا عرف هم میگن زیاده شده بر این ساختمان، اما اگر در حین ساختمان که داشته میساخته شعر میخونده، کسی نمیگه که زیاده بر بنا ایجاد شده. این مثال ایشونه. و بعد همین رو تو نماز میارن، میگن وقتی زیاده باعث بطلانه که یکی از اجزا را مثل تشهد و دوبار انجام بده، مثلا یکی از اجزا را اگه زیاد بکنه عرفا میگن زیاد کرد، اما اگه دستشو مثلا تکون داد این میگن کاری به نماز نداره، یا مثلا شعر خونده مثلا. خب ولیکن جوابش اینه که ظاهرن فرقی نیست بین این که زیاده از جنس اجزا باشد یا مباینه با اجزا باشد، حتی باید بگیم زیاده ای که مباینه با اجزا است گاهی ضررش بیشتر هم هست، مثل همین شعری که مثال زدیم، مثلا نماز شعر بخونه و با اون زیاده چون مباینه با اجزا است اشکالی نداره، نمیشه این رو گفت. ظاهرن مرحوم نراقی باز یه چیزی تو ذهنشون بوده، این زیاده غیر از اجزا رو مثال شما حرکت ید تو ذهنشون بوده، خب بعد حرکت ید اشکالی نداره، اما مثال مثالیست که اشکال نداره، ولی اگه شعر بخونه خب اونم یه نوع زیاده است. اینه که باز دقت داشته باشید، عبارت کلیست، اما این که ما دوره بخوام بگیم منظورشون چی بوده است و بخوام تصحیح بکنیم، این کار رو نمی کنیم، چون عبارت وقتی کلیست باید دقت داشته باشیم که عبارت کلی اشکال داره. و همطور که سید تو عروه فرمودن، زیاده اجزایی که موافق باشد یا مخالف صلات، مخالف اون اجزای صلات باشد تفاوتی نمی کن. نکته دوم این است که تحقق زیاده شرطش نیته، یعنی وقتی اضافه میکنه نیت بکنه که این از نمازه، ولی صرف این که یک عمل زیاد بشه این رو زیاده نمیگویم. و ما این قید رو باید حتما اینجا اضافه بکنیم، مگر تو ارکان باشه، ارکان چه نیت بکنه چه نکنه اگه اضافه شد خب باعث بطلان میشه. اما این بحثی که الان اینجا مطرح میکنه زیاده عملیه، چون کلی هست باید اینو دقت داشته باشیم که اگر به نیت این که این زیاده از صلات هست باعث بطلان میشه. نکته سوم، آیت الله عظمای خویی و به تبعشون آیت الله عظمای سیستانی فرمودن ذکر در هیچ صورتی محو صورت نماز رو نمی کنه. و هو کما ترا، جوابش خیلی روشنه که نه اینطور نیست، ما ذکری داریم که محو صورت می کنه. ایشون منظورشون اینه که ذکر هرچی هم زیاد باشه آخرش اینا جزء نماز محسوب میشه و نماز هیئتش به هم نمیخوره. جوابش هم اینه که هیئت صلاتی دست شخصی نیست که عرف وقتی نگاه میکنه میدونی آقا دو ساعت است داره صلوات میفرسته، 14,000 صلوات مثلا داره میفرسته، این صورت نماز قطعا محو میشه، نمیتونیم بگیم همه اینا جزء نماز. تو یه جاهایی رو باید بگیم یقینا محو نمیشه، مثلا فرض کنه یه 20-50 تا صلوات بفرسته، یه مقدار اضافه که بشه مشکوک است که آیا محو شده یا نه، خب اینو میتونیم بگم اصل نکنه محو نشده یا استصحاب بکنیم، اما میرسه به جایی که یقین پیدا میکنیم. و این دو بزرگوار میفرمان هیچ وقت ذکر محو صورت نمی کنه. نکته آخرم باز راجبه خاروندن جسد هست که ایشون فهمدن اشکال نداره، باید بگیم که اگر خاروندن نماز رو به عنوان اینکه جزء نماز است یعنی به شرط شیء بیاره اشکال پیدا میکنه. سید فرمان کلن میگن اشکال ندارین، کلن یعنی چه به عنوان جزئیات بیاره چه نیاره، در حالی که باید قید بزنم و بگن حق جسد ازا عطا بهی به عنوان انه من الصلات، یعنی به شرط شه بگه این جزء نماز است که هر وقت میرسه به مثلا اهدنا الصراط المستقیم میگه اینجا جزء نمازه که سرشو بخارونه. اگه این نیت رو کسی بکنه این اشکال پیدا میکنه، و اگر نیت این نداشته باشه اصلا صدق عنوان زیاده نمیکنه. یعنی عرفن کسی که سرشو میخارونه و نیت هم نداره که این جزء نمازه، عرفن نمیگن این زیاده کرده، نه صدق عنوان زیاده یا عرفی داره نه عنوان تشریع داره. حالا باز مثال دیگه شو از کنید، جلوسه به غیر متعارف، یه ولی بنشیند یه جوری که اصلا متعارف نباشه، اونم همینطوره، یختی که نیت میکنی که این جزء نمازه، خب این اشکال پیدا میکنه. اما اگر این نیت نباشه، نه اصلا صدق عنوان زیاده نداره، تشریع نداره، پس اشکالی نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.